رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیام فراوان به شنوندگان گرامی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر اولی مجله بامدادی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من اسلمی مومنزاد بر دوش دارم. امروز چهارشنبه 17 یونی سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 6 سحر است.
و من سید قاسمی قیامپور هم با شما شنوندگان ارجمند هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا. صبح شما بخیر. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است.
طور معمول در آغاز برنامه شما را با اخبار تازه جهان تا این ساعت آشنا میکنیم.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در صحبت با رادیوی آزادی اظهار نمود که مقامات ایران باید انتخابات نو پرزیدنتی را برگزار کنند و برای نظارت آن ناظران بین المللی را به کشور بخوانند. خانم شیرین عبادی گفت:
من تصور میکنم شمارش دوباره آرا در این شرایط دردی را دوا نمیکنه. میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی که همه شرکت کنندگان قانع بشوند که رأیی که از صندوق بیرون میآید آراء واقعی مردمه.
خانم عبادی افزود که حکومت باید با طلب میلیون ها نفر که علیه انتخاب شدن محمود احمدی نژاد صدا بلند کردند ارج گذارد. از نگاه او ایرانی ها با طلب های آسایشته به خیابان ها ریختند و اما با واکنش شدید روبرو شدند. شیرین عبادی همچنین طلب کرد که همه اعتراضگران طی 3 روز اخیر بازداشت شده بدون پیش گذاشتن شرط باید آزاد کرده شوند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از شروع رسمی معرکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان استقبال کرد. این معرکه سیاسی 20 اوگوست سال روان برگزار می شود. در یک اظهارات اوباما نوشت که حکومتش به سبقت ریاست جمهور خالصانه نظر خواهد کرد و انتخاب مردم افغان را احترام خواهد نمود. سرور آمریکا افزوده است که رئیس جمهوری آینده افغانستان باید برای تامین اعتدال در کشور تلاش های بیشتر به خرج دهد. به جز رهبری فعلی افغانستان حامد کرزی برای مقام عالی کشور باز 40 داوطلب دیگر وارد میدان سبقت می شوند.
پان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دعوت کرد که به زودی مذاکرات صلح را از سر بگیرند. با گفته او در محور این مذاکرات باید موضوع تاسیس دولت مستقل فلسطین باشد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از سخنرانی اخیر سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو استقبال کردند که در آن به امکان بنیاد دولت مستقل فلسطین اشاره شده است و اما سروزیر اسرائیل چند شرط پیش گذاشت. از جمله گفت که دولت فلسطین باید کاملا غیر نظامی باشد. مقامات فلسطین گفتند که آنها این شرط را قبول ندارند. آنها همچنین از سرپیچی نتانیاهو برای بررسی موضوع های تقسیم بیت المقدس و مقام پناهندگان فلسطینی شدیداً انتقاد کردند.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی را چون خطری جدی برای منطقه و جهان ارزیابی کرد و از جامعه جهانی خواست تا پخنیان را برای دست برداشتن از ادامه پژوهش این برنامه‌ها مطمئن سازند. ضمن یک نشست مطبوعاتی مشترک با سرور کره جنوبی لی میونگ باک در کاخ سفید اوباما گفت که پخنیان از عهده‌داری‌هایش دست کشیده قوانین بین المللی را پایمال نمود. برنامه های موشکی و هسته‌ای این کشور برای صلح و امنیت آسیا و تمام جهان خطری بزرگ ایجاد می کند. اوباما افزود که آمریکا هیچگاه به واقعیت آن که پخنیان دارای بمب اتمی است راضی نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اظهار نمود که واشنگتن همیشه از کره جنوبی دفاع خواهد کرد. همزمان باراک اوباما اعلام داشت واشنگتن می خواهد پخنیان را برای از سر گرفتن مذاکرات به خاطر پیدا کردن راه‌های همزیستی آسایشته با همسایه‌هایش مطمئن کند.
و کمیسیون مرکزی انتخابات مالدوا امروز قبول اسناد برای ثبت نام نامزدها به وکیلی پارلمان در انتخابات قبل از وقت پارلمانی را شروع کرد. دیروز در نشست کمیسیون فهرست 28 حزب تصدیق شد که حق شرکت در انتخابات را دارند. ولادیمیر ورونین رئیس جمهوری مالدوا روز دوشنبه پارلمان کشور را پراکنده کرد و اعلان نمود که انتخابات نو به این ارگان قانونبرار روز 29 ایولی سال روان برگزار می شود. تصمیم برای پراکنده کردن پارلمان بعد آن گرفته شد که دو تلاش انتخاب رئیس جمهور در پارلمان بی نتیجه پایان یافت. هر دفعه به حزب حکمرانی کمونیست برای پیروزی یک رای کمی می کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشری که شورده اخبار جهان بود در نشری اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی با جزئیات بیشتری برخی از این خبرها در ادامه برنامه آشنا خواهید شد. اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را با عکس و صدا و ویدیو همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی می توانید پیدا و مطالعه کنید.
نشانی وبسایت ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
و در شروع برنامه مجله بامدادی رو می آوریم به وضع آب و هوای تاجیکستان. اصلا بگوید که وضع هوا عین حال در دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره وضع هوای امروز کشور چی پیشگویی ها کرده است؟
بنا به معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوای آفتابی در نظر است. هوا در دوشنبه روزانه 33 درجه و شبانه تا 22 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان روزانه 37 درجه، شبانه تا 26 درجه گرم خواهد شد. هوا در ولایت سغد شبانه تا 25 درجه و روزانه تا 30 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییربنده در نظر است. در این ولایت روزانه 18، شبانه 12 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز آفتابی بوده از 16 تا 23 درجه گرم می شود.
بله، خب به نظر می رسد که هوا نه تابستانه بلکه بیشتر بهاری است. خب با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. میر حسین موسوی از جانبدارانش خواست که از ادامه تظاهرات دست بردارند. در هلاکت 7 اعتراضگر در تهران کی گناهکار است؟
نشست سازمان همکاری های شانگهای در یکاترینبورگ، رهبران کشورهای عضو با چی کلبار بر می گردند؟
و ازبکستان از تهدید به عمل گذشت. شروع از دیروز تاشکند انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را دو برابر کاهش داد. سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و اکنون تفسیر این مطالب. امروز موضوع حوادث تاجیکستان در سرخط اخبار جهان قرار دارد. دیروز امیر حسین موسوی، نامزد ناکام اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ایران، از جانبداران خود خواست که از ادامه تظاهرات پرهیز کنند و جان خود را در خطر نگذارند. این درخواست بعد یعنی راه شد که در جریان تظاهرات اعتراضی تهران 7 نفر کشته و چند کسی دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع خبرگزاری ها، تیرپرانی بعد آن شروع شد که چند نفر تلاش کردند در نزدیکی های مکان تظاهرات با پاسگاه نظامی حمله بیاورند.
در همین حال دریافت اطلاع درباره اوضاع در تهران و دیگر شهرهای ایران مشکل تر می شود. برخی خبرگزاری ها و شبکه های تلویزیونی خبر دادند که مقامات ایران ثبت تظاهرات و صحبت با اعتراضگران را منع کردند. تحولات اخیر ایران را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
سخنگوی شورای نگهبان ایران، نهاد مقتدر این کشور، گفت شورا آماده است برگه های قطعه های رای را که از طرف برخی از نامزدها زیر شبهه افتاده اند در حضور نمایندگان این نامزدها بازشماری کند. سخنگوی شورا عباس علی کدخدایی همچنین گفته است ممکن است در نتیجه بازشماری شورا در جمع رای های به دست آورده نامزدها تغییراتی به میان آید. پس از این اظهارات خبرگزاری رویترز اطلاع داد که نامزدهای اصلاح طلب میرحسین موسوی و مهدی کروبی که طبق نتیجه های پیشکی شکست سخت دیده اند، گفتند آنها نه باز شماری چند قوطی رای بلکه برگزاری انتخابات نو را میخواهند. موسوی آوازدهی را که در نتیجه آن پرزیدنت فعلی محمود احمدی نژاد 62% رای گرفت و ضرورت دور دوم از بین رفت یک شعبده بازی نامید و به لغو این نتیجه ها دعوت کرد. کروبی نتیجه ها را غیر قانونی عنوان کرد و گفت وی احمدی نژاد را به حیث پرزیدنت ایران اعتراف نمی کند. هر دو نامزد به شورای نگهبان عریضه شکایتی فرستادند. اظهارات شورای نگهبان یک روز پس از رهپیمایی و تظاهرات پرازدحام صدا داد که مثلش را تهران از انقلاب سال 1979 به این سو ندیده بود. با گفته شاهدان عینی و گزارش‌های مطبوعات بیش از 1,000,000 نفر از شهروندان ضد نتیجه های انتخابات رهپیمایی کردند. آنها از موسوی حمایت کردند و موسوی نیز در برابر آنها سخنرانی کرد. طبق خبرها و گفت آماده شرکت در انتخابات نو است. تظاهرات با آن داغدار شد که در درگیری با نیروهای بسیجی در جای تظاهرات 7 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. شاهدان میگویند نیمه نظامیان اسلامی در پاسخ به حمله تظاهر کنندگان به یکی از پاسگاه‌های بسیجی تیر کشیده‌اند. یک مرد به رادیو فردا حکایت کرد که برادر او در حال گذشتن از محل تیراندازی زخمی شده است.
این چی من داداشم داشتیم با هم دیگه میادیم داداشم 15 سالش بود داشتیم میامدیم حالا چیز شد دیگه 15 سالش میامد من که من دیاره خونه من سر کار اومده من داشتم میادم به اون خونه که اختشاش بدا اینا بس یه جیاز بودم تیر زدم خورد به کلیش بعد با ارژانس من خودم گذاشم تو ارژانس گفتنش.
در 3 روز تظاهرات گردی هم آمدگان استعفای احمدی نژاد را از مقام پرزیدنت طلب کردند و اینچنین رهبری عالی ایران آیت الله خامنه‌ای را به انتقاد کشیدند. در شهرهای دیگر ایران مانند تبریز، شیراز، ارومیه، کرج و اهواز نیز تظاهرات به وقوع پیوست. در شهرهای دیگر از جمله مشهد و اصفهان آدمان به بام خانه ها برآمدند و با نداهای الله اکبر از موسوی حمایت کرده گفتند ما دیکتاتور پکنده را نمی خواهیم. چنین رویدادها از شمال تهران هم گزارش شده اند. یک ساکن کرج در حال با رادیوی فردا صحبت می کرد که از پشت صدایش نداهای الله اکبر به گوش می رسید.
الان تو کرج همه مردم آمدن و بالخوش شما صداشون هم میشنوید. همه دارن الله اکبر میگن. هر شب این برنامه ساعت 10 تا 10:30.
این هم صحبت رادیوی فردا افسود مردم کرج میخواستند در رهپیمایی طرفداران موسوی در خیابان ولیعصر شرکت کنند، اما خبر تجمع طرفداران احمدی نژاد در این مکان و خطر درگیری با آنها نقشه تظاهرات نو را به تاخیر گذاشت. موسوی در سامانه اینترنتی خود اعلان کرد که به این رهپیمایی نمیرود و از طرفدارانش نیز خواهش میکند از نقشه گرد همایی نو خودداری کنند. مطبوعات بریتانیا خبر داد که در بام بناهای اطراف خیابان تیراندازهای نشانزن نشسته اند و موسوی گفته است به خاطر حفظ جان طرفدارانش از بهر این تظاهرات گذشته است. طرفداران موسوی بر ضد آنچه آنها تقلب گسترده رای ها می نامند به میدان ریخته اند. از یک سو اینقدر زود جمع بست و اعلان شدن رای ها سبب گشته است و از سوی دیگر نتیجه ها نشان می دهند که احمدی نژاد موسوی را حتی در زادگاه این نامزد آذری تبار نیز شکست داده است. اعتراض آنها با فشار و تعقیب شدید حکومت ایران روبرو گشت که حتی شبکه SMS یا نامزنی تلفن را قطع کرد و چندین سامانه اینترنتی بسته شد. رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جفری گیدمین در مطلبی در واشنگتن پست می نویسد در کشوری که آزادی بیان محدود کرده می شود و سازمان خبرنگاران بدون مرز آن را محبس ژورنالیستان نامیده است و به این سبب معلوم نیست مردم آن در سر چی فکر دارند، انتخابات به بیانگر اندیشه مردم تبدیل می یابد و در چنین کشور گمان است که انتخابات آزاد و عادلانه باشد.
ادامه نارامی ها در تهران بعد از اعلان نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری ایران که طبقیان رئیس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد برنده اعلان شده است.
در حالی که در تهران تظاهرات علیه انتخاب شدنی احمدی نژاد ادامه میکرد، خودی رئیس جمهور تازه انتخاب به شهری یکاترینبورگ روسیه آمد و در ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت داشت. ایران چند سال باز خواستار عضویت در این سازمان است. در ملاقات یکاترینبورگ رهبران کشورهای عضو روسیه و چین، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند و آنها زیر چند سند امضا گذاشتند. و اما با اطلاع خبرگزاری ها مهمترین رویداد در یکاترینبورگ این نشست رهبران کشورهای گروه چهارگانه بریک، برزیلیا، روسیه، هندوستان و چین بود. گزارش همکارمان اسکندر خواجه‌مرزاده را میشنویم.
صرف نظر از تظاهرات مخالفین در تهران، روز سه‌شنبه پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد به شهر یکاترینبورگ روسیه سفر نموده در نشستی رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت ورزید. در نشستی مطبوعاتی پایان ملاقات یکاترینبورگ، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان احمدی نژاد را با پیروزی در انتخابات پرزیدنتی 12 ایون تبریک کرد. می خواهم با استفاده از امکان پرزیدنت ایران دکتر محمود احمدی نژاد و سروزیر هندوستان منموهن سینگ را صمیمانه با پیروزی در انتخابات تبریک نمایم. ایران به مانند هندوستان و پاکستان و افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای نقش ناظر را بر عهده دارد. همچنان در نشستی مطبوعاتی پرزیدنت چین هو جینتاو ابراز داشت که کشورش با هدف بیرون شوی اعضای این سازمان از بحران سراسری اقتصادی 10 میلیارد دلار قرض تخصیص می دهد. هو گفت که بحران سراسری در حال عمیق رفت است و سرمایه جدا شده برای رفع این بحران به کشورهای عضو سازمان کمک خواهد کرد. پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف باشد پیشنهاد کرد که 6 کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با مرور زمان خود را از نفوذ دلار آمریکا کنار کشیده پول دیگر مثلا روبل روسی را همچون پول ذخیره استفاده برند. با امکانات و شرایط حاضر ما میتوانیم گوییم پولهای نوی ذخیروی ظهور خواهند کرد. ما بارها گفتیم که امید داریم در آینده نزدیک روبل روسی را در نقش ذخیره ببینیم. بعد انجام نشست سازمان همکاری های شانگهای در یکاترینبورگ، ملاقات رهبران 4 کشور گروه تازه بنیاد بریک یا خود برزیلیا، روسیه، هندوستان و چین آغاز یافت. مشاور اقتصادی کرمل ارکادی دورکوویچ میگوید 4 کشور مذکور که رشد با سرعت اقتصادی را از سر میگذرانند، کوشش‌هایشان را هماهنگ نموده از این راه بازارهایشان را تحکیم میبخشند. از احتمال دور نیست که این 4 کشور اولین شده از صندوق بین المللی پول بوند یعنی اوراق گرانبها خریداری نمایند. ماه گذشته روسیه گفته بود که میخواهد به مبلغ 10 میلیارد دلار از صندوق بوند خریداری کند.
گزارش به درباره نتایج ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و کشورهای ناظر در این سازمان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. تاشکند از تهدید به عمل گذشت و از ساعت 6 صبح سه‌شنبه انتقال گاز طبیعی خود به تاجیکستان را 50% کاهش داد. اکنون از ازبکستان به تاجیکستان همگی 6000 متر مکعب گاز طبیعی در یک ساعت وارد می شود که مصرف کننده اساسی آن کارخانه آلومینیومی تاجیکستان خواهد بود. وضع دیگر کارخانه ها چگونه است و آیا آنها بعد کاهش انتقال گازی ازبکستان فعالیت خود را ادامه خواهند داد و چرا شرکت تاجیک ترانس گاز قرض خود را برای گاز صادراتی ازبکستان سری وقت پرداخت نکرده است؟ پاسخ این سوال ها در گزارش عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
کارخانه تولید سیمنت شهر دوشنبه که با نام سیمنت زواد معروف است به علت قطع انتقال گاز طبیعی از صبح سه‌شنبه 16 ایون از فعالیت باز ماند. گفته می شود به علت نپرداختن 8 میلیون سومانی پول قرض شرکت تاجیک ترانس گاز انتقال گاز را به این کارخانه قطع کرده است. به نوبت خود مقامات شرکت تاجیک ترانس گاز نهاد دولتی تامین کننده گاز طبیعی در تاجیکستان گفتند که شرکت از ترانس گاز ازبکستان حجم صادرات گاز به کشور را 50% کاهش داد، زیرا تاجیکستان نتوانست بیش از 17 میلیون دلار قرض کشور همسایه برای استفاده گاز طبیعی وارد شده تا این زمان را پرداخت کند. شوکت شایموف معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که زمان ضرب الاجل از ترانسگاز برای پرداخت قرضهای این شرکت بیگاه روز 15 ایون پایان یافت. مسئولان شرکت از ترانسگاز که تا به امروز در حجم 12000 مکعب متر گاز طبیعی به تاجیکستان صادر میکردند، راضی شدند که از قطع کامل انتقال گاز طبیعی در شرایط فعلی دست کشیده، ولی نشانداد موجوده را تا نصف کاهش دهند. آقای شایموف افزود که این مقدار مواد سوخت همگی برای کارخانه تولید آلومینی موسوم به تلکا مصرف خواهد شد.
اساس شش نوروز انتقال گاز با 6000 متر کوب در یک ساعت که فقط برای فعالیت مینیمالی شرکت آلومینی تاجیک بسند است.
معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز افزود که در پی موافقه هر دو کشور ازبکستان و تاجیکستان، کشور همسایه راضی شده بود که در صورت پرداخت قسم به قسم مبلغ قرض، حجم صادرات آن را به تاجیکستان تغییر ندهد. ولی برخی از کارخانه ها و مؤسسه های بزرگ صنعتی کشور از جمله شرکت برق تاجیک نزدیک 10 میلیون دلار، کارخانه تولید سیمنت دوشنبه چیزی بیشتر از 2، کارخانه ظرف های شیشگی لعل بیشتر از 1 میلیون دلار، سامان سودگاز 2 میلیون و شرکت تلکا بیش از 600 هزار دلار از قرضهای خود به شرکت را بر نگردانیدند و حکومت نیز نتوانست از منابع دیگر این مقدار مبلغ را پیدا کند. ضمناً شرکت برق تاجیک از قرضداران اساسی شرکت تاجیک ترانسگاز محسوب می‌یابد. این هم در حالی است که شرکت تولید آلومینی یا تلکا از شرکت برق تاجیک تا به امروز به مبلغ 90 میلیون سومانی قرضدار میباشد و در صورت پرداخت قرض این شرکت ها هیچ گونه موانع برای خریداری گاز طبیعی ازبکستان پیش نخواهد آمد. با این حال فضیلت سفرو و معاون رئیس کارخانه تولید سیمنت شهر دوشنبه در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت به سبب قطع فعالیت کارخانه مجبور شد بیش از 1000 کارگر خود را به رخصتی بیمزد فرستاد. خانم سفرو و گفت که سالهای پیش کارخانه برای استفاده گاز طبیعی مبلغ را به طریق پیش پرداخت می سپرید، ولی حالا که شرایط مالیوی آن یک کمی مشکل شده است، نباید گاز طبیعی را قطع کنند.
فعالیت ندارد از سبب اون که اینو بو در نظر داشتیم که کارخانه همون در نظر ترانسگاز قرض دارم بود از زیاده از 8 میلیون تومانی فعالیت می نمود. بو شده یک پیچی در زننده که اساسا با تامین انشاءاتی مهم جمهوری بند بود.
بر پایه قرارداد هر دو کشور تاجیکستان می بایست تا 50000 متر مکعب گاز طبیعی در یک ساعت وارد می کرد و تا حال حاضر از 550 میلیون متر مکعب امضا شده کمتر از 140 میلیون متر گاز طبیعی از ازبکستان وارد شده است. مسئولان شرکت تاجیک ترانسگاز گفتند که در پی این محدودسازی همه نقاط فروش گاز طبیعی در کشور از فعالیت باز مانده است. این هم در حال است که ساکنان جمهوری مخصوصا شهرهای بزرگ چون دوشنبه و خوجند و قرغان‌تپه در دو سال اخیر از استفاده گاز طبیعی تقریبا که محروم شده اند. طبق قرارداد بین شرکت های تاجیک ترانسگاز و اوزترانسگاز که در اواخر سال گذشته به امضا رسید، تاجیکستان برای هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی از ازبکستان 240 دلار پرداخت میکند. معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز پیشنهاد حکومت تاجیکستان جهت کاهش دادن بهای گاز طبیعی در پی پایین آمدن قیمت آن در بازارهای جهانی از سوی ازبکستان پاسخ پیدا نکرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
50% کاهش یافتن انتقال گاز ازبکستان به تاجیکستان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در ادامه برنامه دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از شنیدن یک پاره ترانه ما آشنا خواهیم کرد.
به تو شامی من سرشد عمری دروزم گذشت به تو هم روزم گذشت ایدون آروزم گذشت به تو شامی من سرشد عمری دروزم گذشت به تو شامی من سرشد
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهند داد. در افغانستان معرکه پیش از انتخاباتی ریاست جمهوری شروع شد. آیا نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی توان جلوگیری از حمله ها در روز انتخابات را خواهند داشت؟
تاجیک صادرات بانک خواستار تطبیق نظام اسلامی بانکداری است. از این اقدام کی بیشتر سود می بردارد؟
و آیا قاتلان اسکندر خاتلانی پیدا و مجازات خواهند شد؟ در مسکو فهرست خبرنگاران نشر گردید که طی 16 سال اخیر کشته شدند. یادآور می شویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم اسلم مومنزاد بر عهده داریم.
امروز چهارشنبه 17 یونی سال 2009 میلادی است. انتخابات بی‌سابقه پرجوش و خروش ریاست جمهوری ایران و اعتراض های همین گونه پرخروش بعد از اعلان نتایج انتخابات دیگر از موضوع داغ روزهای اخیر. آزمایش های هسته‌ای و موشکی کره شمالی را کمرنگ نمود و اما از موضوع اخیراً رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما و همتای او از کره جنوبی لی میونگ باک یاد آوردند. بعد از ملاقات در کاخ سفید در نشستی خبری مشترک باراک اوباما گفت که پخینیان با دست کشیدن از اجرای عهده‌داری هایش قوانینی بین المللی را پایمال نمود. او بار دیگر تاکید کرد که برنامه های موشکی و هسته‌ای این کشور برای صلح و امنیت آسیا و تمام جهان خطری بزرگ ایجاد میکند. این و دیگر جزئیات خبر در گزارش همکارمان در شهر نیویورک لطیفی.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما برنامه های موشکی و هسته‌ای کره شمالی را برای منطقه و جهان خطر جدی نامید و از جامعه جهانی خواست تا پخینیان را برای دست برداشتن از ادامه پژوهش این برنامه ها مطمئن سازد. ضمن یک نشست مطبوعاتی مشترک با سرور کره جنوبی لی میون باک در کاخ سفید، اوباما گفت:
On the Korean Peninsula, North Korea has abandoned its own commitments and violated international law.
کره شمالی در نیم جزیره کره از عهده‌داری هایش دست کشیده قوانین بین المللی را پایمال نمود. برنامه های موشکی و هسته‌ای این کشور برای صلح و امنیت آسیا و تمام جهان خطری بزرگ ایجاد میکند. اوباما افزود که آمریکا هیچگاه با واقعیت آن که پخینیان دارای بمب اتمی است راضی نخواهد شد.
We have not come to a conclusion that North Korea will or should be a nuclear power.
از نگاه ما کره شمالی نمیتواند به قدرت هسته‌ای تبدیل یابد. با در نظر داشت اعمالش در گذشته و آن شیوه جنگجویانه‌ای که پخینیان به همسایه کشورهایش تهدید میکند، من فکر میکنم که بدون شبهه این مایه بی‌ثبات کننده و خطر اصلی نه تنها برای امنیت ایالات متحده بلکه تمام جهان خواهد شد.
World security.
رئیس جمهور آمریکا همچنین اظهار نمود که واشنگتن همیشه از کره جنوبی دفاع خواهد کرد. با گفته رئیس جمهور آمریکا، واشنگتن میخواهد پخینیان را به روند گفت‌وشنودها برای پیدا کردن راه‌های همزیستی آسایشته با همسایه‌هایش جلب نماید. لی میونگ باک، رئیس جمهور کره جنوبی، در نوبت خود به مقامات پخینیان هشدار داد که کشورش تاکتیک پیشگرفته کره شمالی را تحمل نخواهد کرد و ائتلاف سئول و واشنگتن از حمله احتمالی پیشگیری میکند. در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در مورد تا کجا واقعی بودن این تهدیدها، رهبر کره جنوبی گفت که پخینیان پیش از برداشتن یگان گام دوبار فکر خواهد کرد، چون که بعداً پشیمان میشود. اظهارات اوباما در پاسخ به اعلامیه کره شمالی درباره تفسیه برنامه تسلیحات هسته‌ایش صدا داد. پخینیان هفته گذشته گفت که تمام پلوتونیوم را که در راکترهای هسته‌ایش تولید شده است برای ساختن بمب استفاده می‌برد. کره شمالی این تصمیم را در جواب به اعمال تحریمات شدیدتر سازمان ملل متحد علیه کشور اعلان کرد. پخینیان همچنین گفت که اگر آمریکا و متحدینش جهت انزوا و یا محاصره کره شمالی عمل کنند، دست به اقدام نظامی نیز خواهد زد. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته در واکنش به آزمایش هسته‌ای روز 25 می انجام داده پخینیان با اتفاق را تحریمات و منع تجارت و فروش سلاح به کره شمالی را شدیدتر کرد. لطیفی، رادیوی آزادی نیویورک.
دعوتی باراک اوباما برای قطع برنامه های هسته‌ای و موشکی کره شمالی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دیروز در افغانستان معرکه پیش از انتخاباتی نامزدها به مقام ریاست جمهوری شروع شد. با اطلاعی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان، برای دریافت مقام عالی کشور به جز رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی، باز 40 داوطلب دیگر وارد میدان سبقت می شوند. و اما معرکه پیش از انتخاباتی در حال شروع می شود که افغانستان نارام است و بعضی از مناطق آن تحت نظارت جنبش طالبان قرار دارد. و این خاطر و برای تامین امنیت در معرکه انتخاباتی کشورهای عضو ائتلاف بین المللی تصمیم گرفتند که تعداد نیروهای خود را در افغانستان افزایش بدهند. و اما سوال مطرح این است که آیا این نیروها توان جلوگیری از حمله ها در روز انتخابات را خواهند داشت و یا خیر؟ موضوع را همکار ما میرزای سلیم پور پیگیری کرده است.
صبح سه‌شنبه 16 ایون کوردورهای پیش از انتخاباتی نامزدها با انتخابات رئیس جمهوری افغانستان رسما شروع شد و به زودی جاده‌ها و خیابان‌ها و همینطور دیوار بناها و حتی شیشه پشت ماشین‌ها در کابل و شهرهای دیگر افغانستان پر از تصاویر و تابلوهای تبلیغاتی نامزدها شد. یک ساکن کابل در این باره میگوید:
این امروز شروع شده دیگم سو، لیکن بسیار دیوالا و یاره بسیار در یک جای مثلا در میار غرفه ماست 6 تا 7 تاره زده، یک دانه رو بزنین یا 2 دانه رو مثلا بزنین که دیگام شده مثلا یک جای دیگه یک جای دیگه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با انتخابات روز 20 آگوست در مجموع 41 نامزد را ثبت نام کرده است که تعدادی برای افغانستان رکوردی و نظر به 18 نامزدی که سال 2004 در انتخابات نخستین رئیس جمهوری بعد طالبان در افغانستان وارد مبارزه شده بودند بیش از 2 مرتبه زیادتر است. فهرست نامزدها یک ایده از شخصیت‌های معروف افغانستان از جمله رئیس کنونی آن جمهوری حامد کرزی را فرا می‌گیرد که این دفعه به حیث نامزد به نائب خود وزیر پیشین دفاع و نماینده تاجیک‌های افغانستان محمد قاسم فهیم و رهبری هزاره‌ها کریم خلیلی را انتخاب کرده است. وزیر سابق مالیه افغانستان اشرف غنی احمدزی، وزیر پیشین امور خارجه دکتر عبدالله و وزیر سابق پلان رمضان بشردوست از دیگر نامزدهای شناخته و از رقیبان عمده کرزی در انتخابات 20 آگوست محسوب می‌شوند. اما رویخط طولانی نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان همینطور 2 نامزد زن فروزان فنا و شهلا عطا، چند وزیر سابق، شاعر لطیف پدرام و ملا عبدالسلام روکتی را که نماینده قنات معتدلتر طالبان شناخته می شود در بر می گیرد. عزیز الله لادین رهبر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وقت فهرست نهایی و چنین طولانی نامزدها به انتخابات را معرفی می کرد گفت اغلب داوطلبان افرادی در کشور شناخته و معروف نیستند و سواد قضایی و تجربه کافی رهبری نیز ندارند، ولی آنهای افغانستان با آنها نیز حق شرکت در انتخابات و مبارزه برای مقام رئیس جمهوری را داده است و آنها از این حق خود استفاده می کنند. موضوع انتخابات و فهرست طولانی مدعیان کرسی رهبری افغانستان در این شب و روز از موضوعهای اولی ورد زبان در محافل آن کشور است. سید محبوب، یک ساکن کابل، می گوید
هر کاندیدی که میفهمند که انی کاندید میتونه که مردم از این بدبختی رها بسازن با مو کاندید رای بتند، ما هم رقم کاندید خواهانش هستیم که دست مردم بیچاره را بگیره، مردم غریب را بگیره. در مورد مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی، مسائل جنگ و دربدری که فعلا ما شما شاهدش هستیم، طرف جنوب و طرف های تو مردم بیچاره و غریب ما شما در خاک و خون یکسان شدن، با او توجه داشته باشه مردم از این بدبختی ها خلاص کنن.
داود نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اما میگوید تا روز سه‌شنبه نه همه نامزدها فهرست دارایی های خود را به این نهاد پیشنهاد کرده اند. او میگوید این افراد فقط تا پایان روز سه‌شنبه حق دارند این کوتاهی خود را اصلاح و کل دارایی های خود را اعلام کنند، وگرنه اسامی آنها در مطبوعات نشر خواهد شد.
تا هنوز فقط 30 نفر از کاندیدای محترم ریاست جمهوری توانسته این فرمه های دارایی را ثبت کنه و بقیش تا هنوز مراجعه نکرده. از هیچ منابع خارجی کاندیدا حق نداره پول بگیره، فقط میتونه اتباع افغانستان به شکل اعانه اگر براز اونا پول بده و این پول هم باید مشخص باشه، رسید داشته باشه. وقتی پول لاقل 10 افغانی از یک اتباع افغانستان اونا میگیره باید روشن باشه توسط رسیدای یا اموری که از طرف کمیسیون تنظیم بشه، مصارف از هم شفاف باشه، درآمد هم شفاف باشه، خرج هم شفاف باشه.
انتخابات جدید رئیس جمهوری افغانستان طبق قانون اساسی آن کشور باید در ماه می سال جاری برپا می شد، اما این معرکه را به دلیل نگرانی های امنیتی تا 20 آگوست عقب انداختند. آمریکا و کشورهای دیگر عضو پیمان نظامی ناتو قصد دارند به خاطر تامین امنیت و ثبات در روزهای انتخابات شمار نیروهای خود را در افغانستان به طور جدی افزایش دهند. از جمله امریکا شمار نیروهای خود در این کشور را از 32 هزار سربازی سال گذشته اکنون تا به 58 هزار نفر افزوده می خواهد تا پایان سال جاری حضور نظامیش در افغانستان را به 68 هزار سرباز برساند. با این وجود افغانستان در حال وارد کاردارهای پیش از انتخاباتی می شود که میزان ناامنی ها در این کشور به گونه قابل ملاحظه بالا می رود. جنرال دیوید پتریوس فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا که مسئولیت فرماندهی عملیات نظامی کشورش در عراق و افغانستان را بر عهده دارد، اخیرا در واشنگتن اظهار داشت که میزان خشونت ها در افغانستان طی دو سال اخیر بدتر شده، در هفته اول ماه ایون به قله عالی اش رسیده است. جنرال پتریوس اما هشدار داد که آنها را مشکلات سخت تری هنوز در پیش است.
There is no question but that the situation has deteriorated over the
جای شک نیست که اوضاع در دوام دو سال اخیر قسمت بد شده است و مراحل سخت هنوز در پیش است.
And that there are difficult times ahead.
جنرال آمریکایی گفت تنها در هفته اول ماه ایون در افغانستان بیش از 400 حمله چریکی ها با شمول شبیخون ها و انفجار بمب و مینه ها و حمله ها به تاسیسات اجتماعی و دولتی مشاهده شده است. آمار ایساف نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان که تحت فرمان ناتو عمل میکنند میگوید حملات چریکی ها در 5 ماه اول سال جاری نظر به همین دوره سال گذشته 59% افزوده به 5222 حمله رسیده است. بر اساس این آمار چریکی ها تنها در ماه می در افغانستان 1450 حمله انجام دادند که به سر خود سابقه ندارد.
شروع معرکه پیش از انتخاباتی در افغانستان و نگرانی ها از وضع امنیتی در عرفه این معرکه سیاسی.
و اکنون از مسائل اقتصادی. تاجیک صادرات بانک، یک بانکی تجارتی تاجیکستان، از بانک ملی این کشور خواست است تا برای راه اندازی نظام اسلامی بانکداری اجازه دهد. رهبریت این بانک میگویند راه اندازی نظام اسلامی بانکداری یکی از بخش های فعالیت تاجیک صادرات بانک خواهد شد. کارشناسان میگویند در شرایط بحران جهانی مالی نظام اسلامی بانکداری در قیاس با نظام های موجوده با اعتمادتر محسوب می شود، زیرا که از شرطهای این نظام فعالیتی بدون ربا یا فایده است که در دین اسلام حرام شمرده می شود. اگر پیشنهاد تاجیک صادرات بانک پذیرفته شود، این نخستین تجربه کار گرفتن از نظام اسلامی در بانک های کشور خواهد بود. تفصیلات موضوع را از همکار ما در شهر دوشنبه زرنگیز نوروز شاه می شنویم.
تاجیک صادرات بانک تصمیم دارد از تجربه بانک های اسلامی کار بگیرد. تاجی دیمپیروف مدیر شعبه مؤسسان تاجیک صادرات بانک استفاده نظام اسلامی بانکی را در شرایط بحران مالیوی موفق ترین شیوه کار ارزیابی میکند. او میگوید تاسیس شعبه های بانکی اسلامی میتوانند سرمایه بانک را در یک سال تا به 35-40% افزایش دهد.
ضرر ندیدم بانک های اسلامی در این بحران. مثلا در بانک انعی میگوید که فویست مته یا تمام. من عاقبتش چی شد؟ بحران اقتصادی بانکایی که هزارها سال عمر داشتن از بین رفتن. در بانک اسلامی این خیلی نیست. من بانک اسلامی چیکار میکنه؟ بنا رو میخرد، من خانه رو 10 میلیون فروشش چیکار میگم؟ فویز نمیمونه. خانه رو میخرد 10 میلیون و ما و شما و دیگر رو 15 میلیون میفروشد. خانه بانک هست. میگه که من این مالی من تو 15 من فویز نتی. 15 میلیون مده میتی. من همیسه تقسیم میکنن هر یک اودان میخرد خانشه به فویز میشد. بعد همون اویست 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 میفروشد هم فویده بانک میشد. اگر فویده نشید مثلا پسید نه. نه مجبور نمیکنن کشیده نمیگیره. نه که نه بلو رفت تقسیم میشد.
برای شروع کار با استفاده از اصول بانکداری اسلامی و تاسیس چنین شعبه ها در نزد تاجیک صادرات بانک همه حجت و سند ها تهیه شده است و مسئولین این بانک منتظر تصدیق و پاسخ بانک ملی هستند. اما عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در این باره گفت
تا هنوز یک مراجعت یا نامه از جانب جمعیت سهامی کشاورزی تاجیک صادرات بانک اید تشکیلی و بانک ملی وارد نشده است و در صورت وارد شدنش حتما از جانب ریاست که دارای دخل داره بانک ملی بررسی میشن و تصمیم ضروری قبول کرده خواهد شد.
استفاده از اصول بانکی اسلامی در تاجیکستان در حال پیشنهاد و بررسی میشود که چندی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان و قرقیزستان علاقه به تهیه زمینه حقوقی فعالیت نهادهای مالی اسلامی از جمله بانکهای اسلامی آغاز کردند. همین طور بانکداری اسلامی که در قیاس با بانکهای معمولی از مشتری ربا یا مفاد طلب نمیکند در اکثر ممالک غربی نیز اجازه داده شده است. قبلا حاجی محمد عمروف اقتصادشناس و معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان هم جاری نمودن نظام اسلامی بانکی را در کشور پیشنهاد کرده بود. آقای عمروف میگوید تشکیل بانکهای اسلامی در تاجیکستان در شرایط بحران مالی جهانی اقدامی خوب است، زیرا مردم هم در فایده و هم در ضرر اشتراک نموده مبلغهایشان را میگیرند.
در فعالیت بانک هایی که از روی پرینسیپ های سودخوری این کنانوی کار میکنند، چنین پیوست شدی منفیت ها دیده نمیشود. مثلا هم بانک و هم قرض گرنده در شرایط عملیات بانک های اسلامی منفیت داری میباشند که تشکیلاتی که یا شرکتی که قرض میگرد همین قرض را با ثمرتر استفاده برد و دارای سطح بلندی فایده گردد.
مسئولین انجمن بانک های تاجیکستان نیز میگویند آنها چندین مرتبه با حکومت تاجیکستان برای تشکیل نظام بانکی اسلامی در این کشور پیشنهاداتی را نمودند، اما تا به حال در این زمینه واکنش صورت نگرفته است. ولری کیم یک مسئول انجمن بانک‌های تاجیکستان میگوید تاجیکستان میتواند با استفاده از ذخیره‌های داخلی خود چنین بانک‌ها را تشکیل کند.
وقتی که یک بانک از تجربه بانکداری اسلامی استفاده کرد، آن بعداً به دیگر بانک‌ها انتقال می‌یابد. با در نظر داشت شرایط فعلی، تأثیر بحران مالی جهانی و توان ناکافی مالی تاجیکستان، بانک های این کشور ضرور است از راه بازدهی های سبک و بالا بردن حجم سرمایه گذاری ها کار بگیرد.
باید گفت کاربری از نظام بانک های اسلامی در جهان از سال 1960 شروع شده است و جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین کشورهایی است که بانک اسلامی رشد را تأسیس داده است. برخی از تحلیل ها نشان دادند که بانک‌های اسلامی در قیاس با نظام بانکداری معمولی سودآورتر هستند، اما گروهی از تحلیلگران میگویند ادامه بحران و پایان رفتن قیمت‌ها در ساحاتی که شریعت سرمایه‌گذاری‌اش را اجازت می‌داد می‌تواند برای بانک‌های اسلامی نیز در آینده روز سیاه بیارد.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله بامدادی را با گزارش‌ها از مناطق تاجیکستان ادامه می‌دهیم. از شهر خوجند خبر رسید که ریاست آژانسی نظارت بر گردش غیر قانونی مواد مخدر در ولایت سغد با انجام یک عملیات در کنار راه کوه بادام و ناحیه لکلکی ولایت بادکند از دو شخص ناشناس بیش از 100 کیلو هروئین را مصادره کرده است. با گفته مسئولین آژانسی، مذکور سال روان برای نخستین بار در شمال تاجیکستان چنین مقداری بزرگی هروئین کشف و مصادره شده است. جزئیات این عملیات ویژه در گزارش خبرنگار ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب.
بنا به اطلاع مسئولین آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سغد، در ساعت تقریبا 1:30 نیمه شب 15 بر 16 ایون به واسطه تلفن باوری به آنها خبر رسیده است که دو نفر ناشناس در حدود جماعت قستکوز ناحیه باباجان غفوروف قصد دارند با راه زردالوزار مقدار بزرگ گرئین را به قلمرو قرقیزستان انتقال دهند. با گفته اکبر ادخموف سرناظر آژانس مذکور، با دریافت این خبر گروه جستجویی آژانس فوراً به جای حادثه حاضر شده است. آقای ادخموف افزود
در مسافه 300 متر از شهرخ خوجند کوه بادام در میدانی که از آنجا راه به سوی جمهوری قرقیزستان میگذرد معین کرده شد که یک ویلسیپت که در اون 4 برخلطه که در هر یکشون 25 بستگی مواد نشوار در داخلش موجود بودند دریافت و مصادره کرده شدند. همگی در این برخلطه ها زیاده از 100 کیلوگرم مواد نشواری سرتاسری گرین موجود بودند.
سرناظر آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سغد که صحبتش را میشنیدیم همچنین گفت از مهر و نوشته های روی خلطه های گرئین معلوم می شود که آن از افغانستان به قلمرو تاجیکستان انتقال داده شده است. حالا به گفته او برای تحقیق این حادثه پرونده باز کرده شده است. پولکوونیک ادهموف افزود
مجموعه چوری بنید فابریک سوجی بیرون شدن با ما اون ایسوی که در بستاهو می باز میشن در برخالتو می باشن تعلق داشتن با شخصونی معلوم همین تدبیر رو انجام شدن و این کار در این سمت دوام داره.
اکبر اتموف سرنوزیر اوجنس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سوخت صحبت نکرد. به گفته مسئولین اوجنس مذکور امسال در منطقه شمالی تاجیکستان برای بار اول چنین مقدار بزرگ گرائین و آن هم با نوشتجات قاچاقگران افغان در روی خلطه ها کشف و مصادره کرده شده است. اکبر اتموف سرنوزیر اوجنس مذکور گفت که در 5 ماه اولی سال روان در حدود ولایت سوخت تمام نهادهای مسئول 120 جنایات مربوط به قاچاق مواد مخدر را آشکار و از قاچاقگران بیش از 250 کیلوگرم مواد مخدر را مصادره کردند. با گفته وی این سال نظر به همین دوره سالی گذشته جنایات مربوط به قاچاق مواد مخدر زیادتر آشکار شده ولی در این دوره نظر به سال قبلی مواد مخدر کمتر کشف و مصادره شده است. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
بازداشت و مصادره 100 کیلو هیروئین در ولایت سوخت مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
نیستو باد مرگی سفید دور شو داگی سیاه زده در شهی میرا من یا قشم چو عبا آدم از تازگی آدم شده از روز ازل آدم از تازگی آدم شده از روز ازل دیگری فردای مقاتون نبینی اون دیگر دیگری فردای مقاتون نبینی اون دیگر خودکشی پیش خدا روانیست بیدان نشی تا بیدم زمان ندهی جان با جل خودکشی پیش خدا من روانیست بیدان مشی تا بیدم زمانان نده جان و جل نیسو با برگی سفی دور شو داگ سیاه زده در شهی میرا من را قشم چو عبا
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون شنوندگان ارجمند نگاهی به مطالب اصلی نشریه‌های غربی. همکارمان اسلام مومنزاد قبل از برنامه این نشریه ها انخترش سامانه های اینترنتی این نشریه ها را ورق می زد و حالا می بینیم که برای ما و شما او کدام گزارش های مهم و جالب را گلچین کرده است.
اکثر نشریه های جهان نشست رهبران 4 کشور گروهی تازه بنیادی بریک یا خود برزیل، روسیه، هندوستان و چین در یکاترینبورگ را موضوع محوری خود قرار دادند. نشریه فاینانشال تایمز می نویسد هرچند کشورهای گروهی تازه تأسیس جدید در حال تغییر دادن ساختار فعلی مالیوی جهان قرار ندارند اما ابتکار تأسیس خود این سازمان خط نوی را در مناسبات این کشورها با ایالات متحده آمریکا پیدا میکند. فاینانشال تایمز مینویسد اختصاری بریک که از حرفهای اولی نامهای 4 دولتی در حال رشد دنیا برزیل، روسیه، هندوستان و چین عبارت است هنوز در سال 2001 از جانب اقتصاددان شرکت گلدمن ساچ جیم آنیل پیدا شده است و او پیش بینی کرده است که این کشورها در آینده در اقتصاد جهان تاثیرگذار خواهند شد اما این دولت ها از جهت ساخت اقتصادی به هم مانند نیستند و بین آنها اختلاف های سیاسی و اقتصادی وجود دارد. این نشریه می نویسد این کشورها تلاش می کنند سهم آمریکا در اقتصاد جهان را نادیده گیرند و می خواهند از اقتصاد دنیا برای منافع خود سودجویی کنند. نشریه The New York Times چاپ آمریکا می نویسد در قطار رهبران این 4 دولت دنیا در نشست روسیه یگان نماینده ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی شرکت نکردند. این در حال است که در نشست روز سه‌شنبه توسعه نظارت این کشورها بالای ساختار مالیوی جهانی مورد بحث قرار گرفت. به نوشته این روزنامه، نشست اولی سازمان بریک به تأثیر افزاینده اقتصادی این کشورها و به حسابگیری نفوذ و خواهش آنها در ارزیابی های اقتصادی جهان بخشیده شده است. The New York Times می نویسد کشورهای مذکور که رشد با سرعت اقتصادی را از سر می گذراند می خواهند تلاش های خود را هماهنگ نموده از این راه بازارهایشان را تحکیم بخشند. روسیه می خواهد موقع دلار را در بازار جهانی سست کند و روبل پول ملی خود را جایگزین آن کند. این نشریه می نویسد به این خاطر روسیه و برزیل چند قبل اعلام کردند که اولین شده از صندوق بین المللی پول اوراق گرانبها خریداری می کنند. اما نشریه The Wall Street Journal می نویسد که مبارزه علیه دلار سمتی افضلیتناک کشورهای عضو بریک محسوب نمی شود، هرچند که قبل از همه این کشورها می خواهند علاقمندیشان را از دلار همچون ارزی ذخیروی کاهش دهند. به تأکید این نشریه، این چهار کشور در اول برای حفظ منفعت‌های عمومی خود تلاش می کنند. روزنامه آلمانی هندلز بلت می نویسد کشورهای عضو بریک با نظرداشت حسی خود در اقتصاد جهان می خواهند مقررات نوی را در ساختار مالیوی جهان وارد کنند. به نوشته این روزنامه، مسکو تلاش می کند به ایالات متحده آمریکا و دلار آمریکایی ضربه زند و با این هدف می خواهد با چین و هندوستان و برزیل همکاری هایش را زیشتر کند. اما نشریه The New York Times تأکید میکند که وجود اختلاف ها در مناسبت روسیه و چین نمیگذارد کشورهای سازمان تازه تأسیس بریک به هدف های خود برسند. این نشریه می نویسد هرچند بعدی برهم خوردن اتحاد شوروی مناسبت های دو جانبه روسیه و چین به طور سریع گسترش یافته است، اما نفوذ جویی ها و قدرت طلبی های این دو کشور در مناطق جهان این ماهی عسل را انجام می بخشند.
تشکر اسلامی مومنزاد بود با چند مطلب مهمی نشریه های غربی که امروز به دست خوانندگان میرسند. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران در شهر مسکو برای نخستین بار فهرست روزنامه‌نگارانی را که در روسیه کشته شدند به نشر رساند. با اطلاع این منبع، شروع سال 1993 در این کشور 313 خبرنگار به قتل رسیدند. در این فهرست دو روزنامه‌نگار تاجیک، همکاری سابق ما اسکندری خطلانی و مولان رجب نیز هستند که انگیزه کشتار و هویت قاتلانشان مرموز باقی مانده است. گزارش همکاری ما سفرگلی عالمی را بشنوید.
فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران در یک گزارش تازه‌اش افته است سر از سال 1993 به این سو در روسیه بیش از 300 نفر روزنامه‌نگاران به قتل رسیدند. جیم باومل ها رئیس فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در نشست در شهر مسکو گفت فدراسیون بین المللی ژورنالیستان برای نخستین بار روی خط مکان و شرایط قتل روزنامه‌نگاران که بر اثر حمله یا موافق فرمایش و یا بیرون از کار و یا کدام مسئله شخصی صورت گرفته است تهیه کرده است. بر پایه این گزارش فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران از سال 1993 به این جانب در روسیه 313 ژورنالیست کشته شده‌اند که در میان آنها دو خبرنگاری تاجیک نیز هستند. مرگ 124 نفری آنها به واسطه به ژورنالیسم ارتباط داشته است. 19 نفری دیگر برای ژورنالیست بودنشان به قتل رسانیده شدند، اما این 100% اثبات نشده است. مرگ 189 ژورنالیست به کسب آنها ارتباط نداشته است. در ادامه گزارش آمده است که تا سال 1997 قاتلان ژورنالیستان بدون کدام مجازات به سر میبرند. از سال 1997 تا کنون باشد همگی 50% حادثه های کشتار ژورنالیستان کشف شده است و تنها در دو حادثه تمام عاملان قتل روزنامه‌نگاران جزا گرفتند. اولگ پانفیلوف رئیس مرکز ژورنالیسم اضطراری در مسکو در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقامات روسیه در باز کردن معمای قتل ژورنالیستان اساساً به باز کردن پرونده های ساده تر توجه می کنند.
واقعا هم کشتار ژورنالیستان که بیرون از فعالیت خبرنگاری آنها صورت گرفته است، مثلا در زمینه های معیشی از جانب مقامات حفظ قانون روسیه به آزادی کشف و متهمان مجازات می شوند، اما قتلی که به کسب و کار آنها رابطه دارد کشف نمی شود، یعنی حکومت خودش خود را مجازات نمی کند.
در گزارش فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته می شود که در 15 سال یگان دفعه فرمایشگران کشتار ژورنالیستان بازداشت و یا مجازات نشده اند. این نهاد می گوید در نمونه چند کشتار ثابت کرده است که به ویژه در کشف کشتار فرمایشی مقامات انتظامی فعالیت ضعیف دارد. تاجیکستان سالهای گذشته شاهد قتل ده ها خبرنگاران شده است. سالهای جنگ شهروندی در اولی سالهای 90 در این کشور 70 نفر ژورنالیستان کشته شدند و تا امروز بسیاری از این پرونده ها باز نشدند. به استثنای پرونده قتل محی‌الدین عالم‌پور خبرنگار رادیوی بی بی سی و همزمان عکاسی شناخته که بعد فشارها و تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی حکومت چند نفر را با گناه قتل این خبرنگار به زندان انداخت. گلرخسار شاعر شناخته تاجیک با یادآوری از قتل فاجعه‌بار مرادی یاریان ژورنالیست رادیوی تاجیکستان و کاتب مسئول مجله فرهنگ که ماه ینوری سال 1993 افراد مسلح او را از خانه اش با خود بردند و تا امروز از وی نشان نیست گفت:
امروز مثلا پسر دو ساله سید مراد یاریان که وقتی قاتلا با سرش آمدن سرچه دو سالش برداشت، فکر کرد که اونا دلشان می سوزد و رحم میکنن به این فرزند نابالغ و دختر دیگرش به ماها بود، نه رحم نکردن و گفتن که بچه تمون در زمین که با بچه میکشیم. و امروز این پسر سال ختم کننده مکتب است و از دوستای سید مراد پدر خود کمک میپرسد که او رو با یکان مکتب عالی راهنمایی کنند یا که کمک کنند، چون که وای خودش نه پول دارد نه امکان دارد و نه خاطر دارد که در این مکتب ها داخل شود و باید که محاسب این باشیم. و متاسفانه در سطح قانونی هم در سطح مملکت هم یکی از همین جنایت های بسیار وحشی که در حق اهل قلم کردن روز که شده نشده، پرونده ها رو باید که جمعیت با هم محاکمه کند و برای این گذشتن برای آینده که این بی‌عدالتی و این ناحقی و این چراغ‌کشی دیگر در تاجیکستان تکرار نشود.
در روی خط فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان در قطار نام ژورنالیستانی کشته شده نام دو نفر ژورنالیستان تاجیک مولان رجبوف و اسکندر خطلانی خبرنگار رادیوی آزادی نیز وارد شده است که هر دو در روسیه به قتل رسیدند و تحقیق پرونده یکی انجام نیافته است و تحقیق پرونده دومی را قطع کردند.
نشر فهرست روزنامه‌نگاران که طی 16 سال اخیر در روسیه با سببهای گوناگون کشته شدند. و شنوندگان ارجمند، اینجا مجله بامدادی، اینجا نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز چهارشنبه 17 ایون سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
و اما این انتهای برنامه نیست. بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شوند.
و اما حالا با هم یک پاره ترانه می شنویم.
شهر شهری بارانی در یک نفس خندانی شهر شهری بارانی در جاده‌ای بهاری با سینه‌ای خماری چشم براهیاری مثل من